أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نخستین بحثی که مرحوم شیخ درباره صیغه عقد بیع مطرح فرمود این که صیغه عقد از چه موادی باید عقد بشود و چه الفاظی میتواند در صیغه عقد به کار برده شود. عده میفرمودم لفظی که دلالت بر اون مقصود بکند حقیقتا و صراحتا صریح و حقیقت در مقصود بوده باشد و به همین اعتبار هم نسبت به اکثر فقها دادن، به مشهور دادن. مرحوم شیخ عباراتی رو نقل فرمود که نه، در اون عبارات فتوا داده شده به صحت عقدی که لفظ به کار برده شده یه در اون عقد لفظ صریح حقیقی نیست، بلکه لفظی است که مفید معنا واقع شده بالقرینه، با قرائن منظمه و اون مفید واقع شده. و بعد جمع فرمود بین اون نسبت و بین این چرا که از این عبارت ها برداشت می شود، به این شکل نه، لزومی نداره اون لفظ خود عقد حتما لفظ حقیقی صریح بوده باشد، بلکه اگر لفظی هم باشه عام، مشترک لفظی، مشترک معنوی، مجاز، اما همراهش قرائن لفظیهی بوده باشد که اون قرائن بلوغ دلالت بر یک مدلولی کنه که نشون بده مراد از این مقصود قبلی هم بیعه، در نتیجه افادت البیع اینی که مراد گوینده بیع است متکی بشه به وضع، بیاد رو دوش وضع، بالاخره بگیم این اندازه کافی است و در این مثال ها از این قبیله. اما اگر لفظ مجازی رو به کار ببره و قرائنش رو قرائن حالیه قرار بده یا قرائن مقالیه که دیروز و پریروز صحبت کرده قرار بده، فعلا در متن عقد یک قرینه لفظیه وضعیه نداشته باشد، این کافی نیست. چرا؟ به دلیلم میتونیم این حرف رو بزنیم، برای اینکه ما گفتیم همه این بحثمون بر اساس این مبناست که در عقد لازم است لفظ باشد، عقد به لفظ واقع بشود. اگر بنا باشه یک قسمت از عقدمون متکی بشه به قرینه حالیه یا قرینه مقالیه دیروزی که حالا تو لفظ نباشه، پس توی عقد تمام مقصود به لفظ بیان نشده، بنابراین اون مقصود ما عملی نشده است، اون اجماعی رو که قول دادیم عمل نکردیم، همه کارمون رو متکی به لفظ نکردیم. نه، باید کاری کنیم که اون چه که در این عقد البیع دخالت دارد، هر مفهوم، هر مقصودی رو که میخواییم برسونیم بیاریم تو عبارت و از این الفاظ ادا کنیم، حالا لفظی باشه که از اول خودش صریح باشه و حقیقت، یا نه مجاز باشه و به دنبالش قرائن لفظیه وضعیه همراهش بیاد. این جمعی که مرحوم شیخ فرمود و این مطلب کم و بیش تا اینجا تمام. یه مطلب دیگه به همین مناسبت در کلمات بعضی از فقها طرح شده که از نظر اساس مطلب برخورد با همین قضیه داره، دنباله همین بحث. بعضی آمدن اصلا گفتن آقای شیخ ما کاری نداریم به اینکه لفظ مستعمل در بی حقیقت یا مجاز، آیا صریح یا غیر صریح، اینا رو ما به این شکل وارد بحث نمیشیم، بلکه بحث ما اینه که ما مدعی میشیم، ندعی شارع مقدس 40 تا 50 تا عقد معامله برای مسلمان ها قرار داده، بی، رهن، دین، مزاد. مساقات، مکاتبه، عتق، طلاق، نکاح، وصایت، اجاره، آریه، همین اینا که عقوده، هر یک از عقود و ایقاعات شارع آمده اینا رو در شرع مقدس جمع کرده، برای هر کدام از اینها یه صیغه معین کرده خودش. شما دنبال چی میگردی؟ شارع برای هر یک از اینها صیغه معین کرده، در مقام انجام هر یک از این معاملات باید از همون صیغه معین شده از جانب شارع استفاده کنی. شارع در باب بیع به تو رو گفته، در باب اجاره آجر تو رو گفته، در باب مزارعه زارع تو رو گفته، در باب مزاربه آمن تو یا زارب تو که امثالی، هر کدوم امثال اینها صیغه خاصی داره. در باب نکاح نکلمه نکاح و انکه تو رو آورده، پس در هر جایی باید از همون صیغه ای که خود شارع گفته است از همون صیغه استعمال بشه. و به این تعبیر گفته که صیغه عقود، عقود شرعی صیغه هاش هم توقیفیه است، یعنی متوقف هست به اون بیانی که شارع کرده، به اون مقداری که شارع معین کرده و از اون نمیتونی تجاوز بکنی. چرا؟ برای اینکه شارع در هر یک از این عقود یه مفاهیمی رو در نظر گرفته، ما نمیدونیم این مفهوم به این لفظ دیگه ای که تو میخوای ادا بکنی ادا میشه یا نمیشه. به اون مفهوم خود شارع میدونیم، به اون لفظش ادا میشه، اما به لفظ دیگر ادا میشود یا نمیشود نمیدونیم، پس نمیتونی ادا بکنی. باید از همون لفظی که خود شارع به تو امثال اینها آورده از همون لفظ استفاده. این تعبیری است که در بعضی از کلمات آمده. مرحوم شیخ این مطلب را تجزیه و تحلیل میکنه، میفرماید به این که این ادعا به این شکل که ما هم یه خورده به اصطلاح ادعا رو شورترش کردیم که در هر یک از این معاملات رسما شارع معین کرده باشه، در باب البیع بگو بیع تو، در نکاح بگو انکه تو، در کجا چنین بگو و در کجا چنان، ما یه همچی چیزی نداریم در اختیار. بگردی سر تا سر روایات رو، وسائل رو، کافی رو، من لایحضر رو، کتب روایی رو بگردی، تا روایتی است که رسما امام پیغمبر فرموده باشه که آقا در مقام صیغه این عقد به این عبارت بگو، نداری. این ادعا رو کسی به این شکل خواسته باشه بکنه خلاف واقعیته، ما چنین چیزی نداریم. احیانا لابلای روایات به صورت تقریر، مثلا کسی آمده خدمت امام عرض میکنه در فلان مورد میخواستیم معامله کنیم، من گفتم بیع تو که حاضر دار چنین و چنان، اون اینجور گفت، بعد اختلاف مون شد آیا بیع درسته یا نه، امام فرمود درسته، از این میفهمیم که کلمه بیع تو که اینجا درست داره. یه همچی تقریری نسبت به بعضی از کلمات، لابلای بعضی از روایات داریم، اما نه اینکه رسما تو هر یک از این عقود آمده باشم بیان کرده باشم که آقا به این کلمه بگو، به این صیغه بگو، به این صیغه بگو، معین شده باشه، چنین چیزی نداریم. این ادعا رو نمیتونیم پاش باشیم. در این حال یه همچین ادعایی فل جمله در عبارت فخر المحققین آمده، در عبارت ایزاه آمده. مرحوم شیخ از مطلب فخر المحققین نمیتونه بگذره. اون شخصی رو که ابتدا نسبت رو نقل میکنه شیخ نمیگه کیه، ولی معلومه شیخ خیلی به حرف او اعتنا نداره و لذا دنبالم نمیکنه. ولی مطلبی در عبارت فخر المحققین آمده از حرف او نمیتواند به سهولت بگذره، بایست یه پایهی براش درست بود. عبارت فخر رو حالا خواهیم دید. مرحوم شیخ میگه مراد فخر چیز دیگری. خوب دقت کنید. ادعای این شخص اول این بود که صیغه های عقود توقیفیه است، هر عقدی دو تا سه تا صیغه معین شده از جانب شارع همون رو بگیر و بس. ولی مرحوم شیخ میگه مراد فخر چیز دیگری و اون اینکه نه، صیغه های عقود از نظر شارع محدود نشده، تهدید نشده، یک دو سه چار معین شده باشد، این چنین نیست. ولی یه مطلب هست و اون این که شارع مقدس 40 تا عقد رو مثلا امضا کرد، برای هر یک از این عقود یه آثاری قرار داره. فرموده عقد بی، بی اسم معامله گذاشته بی، این آثار رو داره. اجاره این آثار رو داره، این احکام رو داره. نکاح این احکام رو داره. متعه این احکام برش مترتبه. هر یک از اینها رو ذکر کرده، آثاری برش مترتب کرده. شما یه مسلمون وقتی میخوای در خارج این عقد رو واقع کنی چه میخوای بکنی؟ میخوای عقدی بخونی که همون آثار شرعی برش بار بشه. یعنی در عالم اعتبار و وعاء اعتبار یه حالتی رو به وجود بیاری که اون آثار شرعی روش بار بشود. با خودت یه فکری میکنی، یه فکر عاقلانه، من با چه لفظی میتونم اون حالت رو به وجود بیارم؟ با چه لفظی میتونم همه اون مفهوم شرعی رو تو اون لفظ بریزم و ایجاد کنم؟ چگونه میتونم؟ فرض کنید حالا یه مثال مجسم بزنید. اگر چنانچه شارع آمد گفت به اینکه آقا اگر یه دونه کره ایجاد کردی، یه جسم کروی شکل مثلا ایجاد کردی، این آثار رو داری، این احکام برش مترتبه. شما نگفتی به جسم کروی شکل رو با کدوم قالب ایجاد بکن؟ جسم کره، کره هم که مفهومت برای شروع شد. اما در این حال هر جور میخوای کره بسازی، با گل، با گچ، با سیمان، به هر چیزی، هی با خودت تردید میکنی آیا این کاملا اون کره ای رو که شارع میخواد و اون آثار رو داره قشنگ میقلته، اون کره ایجاد شد یا نشد؟ یا نه یه طرفش یه خود مسطح شد؟ کره نباید هیچ جانبش مسطح باشه. کره باید وقتی رو سطح میاد فقط یک نقطهش متصل با سطح باشه. کره حقیقی اینطوره. و لذا ما الان میگیم این همه کره هایی که هست تو این گربرنگا هیچ کدوم کره حقیقی نیست. اگر کره حقیقی بود هیچ وقت صدا نداشت. اینی که بربرنگای ماشینای خود صدا داره برای اینکه کره حقیقی نیست. و فقط میگن در فضا، در خارج از جو میشود ساخت کره حقیقی رو، ولا در جو هر کارش بکنه یه حالت سطحی با خودش میگیره، یه کمی مسطحه و لذا صدا هم میکنه در حالت گردشش. حالا خیلی فیزیک دون شدیم این وسطی. خدمت شما عرض کنم که در آن حال شارع گفت یه کره، با خودت شک میکنی که این کره رو من موجود کردم یا نه. اگر در این بین برخورد کردی به یه دونه قالبی که یه روز شارع خودش با این قالب کره رو ایجاد کرده، میگی چی با خودت؟ میگی بهتره که منم با همین قالب ایجاد کنم که بدونم اونی که میخواست ایجاد شد دیگه. اگه بعدن حرفی توش در بیاد میگم این قالبی بود که خودت گذاشته بودی. ها این حرف طبیعیه. ممکنه بتونم خودم جداگانه ایجاد بکنم، اما یقین ندارم. اونی که یقیناً میتونم باش ایجاد بکنم، اون مقصود شارع او این قالبشه. این قالب کامل مسلم. غیر این آیا کاملا به وسیله غیر این میتونم اون مقصود رو ایجاد بکنم یا نه، این برام چی؟ شک دارم. بهتر اینه که چه کنم؟ اقتصار کنم به قدر متیقن، به اون الفاظ یقینی، به اون قالب یقینی، تا یقین پیدا کنم که همه اون آثار برش بار میشه. ها حالا در باب بی شارع یک مفهوم خاصی رو در نظر گرفته و گفته این آثار برش بار. من فکر میکنم اون مفهوم شرعی، اون حقیقت شرعی چگونه ایجاد میشه، با چه لفظی ایجاد میشه، چی بگم که اون ایجاد بشود، تو این مطلب میمونم. یه وقت نگاه میکنم بعضی از الفاظ را خود شارع در باره این عقد، در باره این داد و ستد، در باره این حقیقت استعمال کرده. بی، کلمه بی استعمال شده، نه به تو، نه به عنوان صیغه، اما در گفتگوهای شرعی به این کار گفته شده بی. میفهمم با این قالب، با لفظی که از این ماده گرفته بشه میتونم ایجاد کنم مسلم. اما اگر برم سراغ یه الفاظ نقل تو الی ملکک، نه در شرع در مورد به این کلمه استعمال نشده، ولو من فکر میکنم آقا این کلمه هم در مجموع همون نتیجه رو میده که، ولی میگم شاید یه خوردریزی تو کلمه بی باشه که تو این عبارت نیاد، این عبارت من وافی نباشه به اون مطلب، یه خوردریزی تو اون کلمه بی باشه که این عبارت من وافی به اون قضیه نباشه. اون وقت میگه چی؟ میگه پس بهتر است از همون الفاظی که خود شارع در مورد این عقد به کار برده از همون الفاظ استفاده کنیم. قضیه با اون حق دوتا شد. نمیگیم شارعی صیغه های معینی معین کرده و غیر از اون نیست، نه، صیغه معینی از در شارع معین نشده، با هر صیغه‌ای و با هر لفظی که بتونه اون مفهوم رو ادا کنه میشود عقد البیع رو خوند، اما در مقام اجرا که میرسی کدوم لفظی که بتونه همه اون مفهوم رو ادا کنه؟ اون مفهومی که در حقیقت البیع عقد شده چه اندازه خصوصیت داره، چه تارهایی در وجودش هست، اینا رو من درست نمیدونم. میگم پس بهتر اینه که با اون کلمه بی بگم که یقین پیدا کنم بی حاصل شده. از باب اقتصار بر قدر متیقن استفاده کنم از اون الفاظ و موادی که شارع خودش در مورد این معامله به کار برده. در مورد مثلا نکاح، کلمه نکاح زیاد شارع به کار برده، در مورد عقد ازدواج و نکاح کلمه نکاح رو شارع زیاد به کار برده، در مورد نکاح موقت مثلا متعه رو به کار برده در این مورد. حالا شما بیایید بگید آقا متعه چیزی نیست جز اجاره این زن یک شب مثلا، مثل سایر اجاره ها، مثل اجاره خونه مثلا، اجاره سکنایی برای یک جا، این هم اجاره تمتع. اگر به لفظ آجر تو بگم چطور؟ زن بگه آجر تو که نفسی مردم قبول کنه، چجوره این تو؟ میگه خب همه اون مفهوم رسول نمیدونم، شاید شارع در حقیقت تمتی یه خصوصیتی رو در این لفظ، عنایتی رو در نظر داشته که در این لفظ نمیاد، و لذا از همون لفظی که شارع به کار برده استفاده کنه. یه روزی عرض کردیم به یک مناسبت، بسیاری از علما فتوا میدن آقا عقود لازم نیست عربی باشه، با الفاظ فارسی هر کسی به لغت خودش هم میتونه انجام بده، فروختم خریدم بسیار خوب. اما در مورد نکاح که میرسن معمولا احتیاط میکنن، معمولا این احتیاط رو دارن که با لفظ عربی باشه. چرا؟ برای این که میگن اون مفهومی که شارع از کلمه نکاح اخذ کرده و حقیقت برای اون قرار داده شده، اینو در فارسی خواسته باشی ترجمه کنی به چه لفظی میخوای در بیاری؟ هر لفظی رو بگی در اینکه این لفظ مرادف او باشه، ترجمه دقیق او باشه، یقین نداری، اشکال داری. از این جهت میگیم احتیاط کن عربیش، همون عربیش رو بگید خیال دارم باشه. پس این مطلب برگشته این میکنه که در این عقود هر کدام یه مفاهیمی عقد شده که انجام اون مفاهیم به دقت اون وقتی واقع میشود که از همون الفاظ استفاده بشه که شارع خودش در این عقد به کار برده، اما الفاظ دیگری که شارع به کار نبرده نمیدانیم. نمیگیم نمیشه، میگیم نمیدانیم که آیا همه اون مقصود و مفهوم رو میرساند یا نمیرساند، و چون چنینه بهتر اینه که از الفاظ متیقن استفاده کنیم. ممکنه یا یقین داری؟ نه شاید، همین هم کلمه شاید یا یقین داری؟
ممکنه
باز دارده دکن شد شاید یا یقین داری؟ یقین نداری؟ پس یقین داری عقد البیع واقع میشه با این لفظ؟ نداری دیگه؟ بله آقا؟
یقین نداری.
خوب شد شما ترجمه چه؟
شیخ گفتن هم چی کردیم نصوص از بعض نصوص معلوم میشه باید اینکه ظهورانفی کافیست، یه حتما نباید
ظهور عرفی کافیست در چی؟ ظهوری در چه معنایی داشته باشه؟
همین که ما بدانیم این لفظ فارسی در مقابل امکتو هست.
میدونم این لفظ فارسی ظهور عرفی داشته باشه در چه مفهومی؟
مفهوم
نکاح. مفهوم نکاح؟ لفظ امکتو مفهوم فارسی چی میشه؟
ازدواج.
نه. نه این نیست. اصلا لغت نکاح معنی ازدواجه؟ همین یکی های معنا کرد این دیگه درست رو نه نه شما خیلی خوب همین دیگه شک میاد میگه برو سراغ اون الفاظ مطیعت بده نمیگیم عدم الوجدان بره لاید الله علی عدم الوجود چه بسا باشه اگر یه لفظی به یقین پیدا کردی که همون مفهوم رو ابلاغ میکنه انجام بده مبارکه انشاءالله هیچش کاری نداره اما در صورت یقین پیدا بشه و تا وقتی یقین نداری باید به الفاظ مطیعت بده اینجا بحث قدر مطیعت کنه نمیگیم نمیشه تکرار کردیم آخر نمیگیم نمیشه بله هر چی که ظهور عرفی در اون معنا داشته باشه کافیه اما کاملا اون معنا رو برسون اگر رسون شما یقین داری برسون کافیه ثم انه ربما يدعى ان العقود المؤثره في النقل والانتقال اسباب شرعیه توقیفیه بعضیا ادعا کردن عقودی که مؤثره در نقل و انتقاله عقد البيع عقد الاجاره عقد المزاره عقد المساقات عقد این عقد این ایجاب و قبول سبب برای نقل و انتقال ولی سببی شرعی و سبب شرعی توقیفی است یعنی متوقف است که شارع اون رو سبب قرار داده باشد پس هر چرا که شارع سبب قرار داد اون صيغه خاصی که شارع سبب قرار داد اون صيغه عقد به این میشه و اونی که شارع سبب قرار نداده نمیشه دنبالش هم این شخص مدعی گفته است کما حکی عن الایضاء این کما دنبال حرف اونه که ایضاء هم فرموده من ان کل عقد لازم وضع له الشارع صيغه مخصوصه بالاستقراء هر عقد لازمی را شارع مقدس برای اون صيغه خاصی قرار داده و باید با اون صيغه خاص انجام بشه استقراء میکنیم جستجو میکنیم میبینیم هر عقد لازمی صیغه خاصی دارد فلا بد من الاقتصار علن متیقن پس بایستی اقتصار بشود در صیغه این عقد بر همونی که یقینا صیغه این عقد هست و به همون اکتفا بشود این عبارت این شخص مدعی با استشهاد به کلام ایضاح مرحوم فخر محقق شیخ می فرماید و هو کلام لا محصل له عند من لا حذف فتاوى العلماء فضلا عن الروايات المتكثره الاتيه بعضها این مطلبی است که اساس درستی نداره محصلی نداره کسی که ببیند فتاوای علما را میبینن منحصر به یکی دو تا نیست صیغه خاصی از جانب شارع براش معین نشده تا برسیم به روایاتی که در آینده میبینیم صیغه خاصی برای این عقود معین نشده این هم دادش را محصله در این حال کلام ایضاح را نمیتونیم نادیده بگذاریم و ازش گذر کنیم باید توجیه کنیم و اما ما ذکره قدس سره فلعل المراد فیه من الخصوصیه المعقوزت فسیقت شرعن هی اشتمالها علل عنوان المعبر عن تلك المعامله بهی فی کلام شارع صیغه معین شارع معین نکرده ولی اون خصوصیتی که ایشون مقصودشه که معقوده در صیغه از شرعن یعنی صیغه مشتمل باشد بر یه کلمه ای که شارع خودش اون کلمه را درباره این معامله به کار برده باشه فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة اون ارتباط و علاقه بین مرد و زن اون علاقه یعنی اون ارتباط شرعی آنه اون علاقه قلبی که شاید نباشه معبرن انها فی کلام شارع او رو شارع اسمشو گذاشته نکاح زوجیت، متعه، این کلماتی که شارع به کار برده، فلابد در شما هم که میخوای عقد بخونی یه جوری عقد بخون که این کلمه درش بیاد، فلابد در من اشتمال عقدها علا هذه العناوین، طوری باشه که این عنوانات توش بیاد. فلا یجوز به لفظ الهبه اول بی اول اجاره او نحوه ذلک، شارع در مورد عقد نکاح به کلمه بیع و هبه و اجاره و وهبتو که نفسی و آجبتو که نفسی و امثال اینها تعبیر نکرده، شما هم نکن. و ها کذا الکلام فی العقود المنشأة للمقاصد الآخر، همچنین در باب مقاصد دیگر بیع و اجاره و هبه و امثال کل بیع و اجاره و نحوه ما. فخصوصیت اللفظ از حیث اعتبار این که این لفظ مشتمل باشد بر این عنوانات، اون عنواناتی که دائره در لسان شارعه دوران داشته و گفتگو می شده در زبان شارعه، یا اون چی که مرادف قطعی است با اونها لغتن یا عرفن. لأنها، حالا چرا این حرف رو بزنیم؟ برای اینکه شارعه به این عنوان موضوع برای یک سلسله احکام قرار داده، شما باید این عنوان رو بگردی و ایجادش کنی. لأنها به هذه العنوانات موارد للأحکام الشرعیه التي لا تحصى، مورد احکام شرعیه بسیار قرار گرفته. و على هذا فالضابط وجوب ایقاع العقد به انشاء العناوین الدائره فی لسان الشارع. نتیجه این میشه که پس لازمه عقد رو واقع کنی به این که انشاء کنی اون عنوانی را که در لسان شارع آمده. چرا؟ به چه دلیل؟ باب قدر متیقن. نمیگیم به الفاظ دیگه نمیشه، ولی میگیم نمیدونیم میشه یا نمیشه. از لو وقع به انشاء غیره ها، اگر به غیر اون الفاظ واقع شود، فامکان لام عقصد تلک العناوین، اگر اون عنوان رو قصد نکرده، اصلا عنوان دیگه ای قصد کرده، کما اینکه زن اجاره بگه و واقعا قصدم اجاره باشه نه متعه، کما لولم تقصد المرأه الا هبت نفسها او اجاره نفسها مدت الاستمتاع، اگر اینجور باشه که اصلا لم یترتب علیه الآثار المحمولت فی الشریعه علی الزوجیت دائمت عبل منقطعه، اون آثار و احکامی که شارع بر زوجیت بار کرده که بر این بار نمی کنه، چون اصلا اونو قصد نکرده. حالا و انکانت به قصد هذه العناوین دخلت فی الکنایه التي عرفت ان تجویزها رجوع الى عدم اعتبار افاده المقاصد بالاقوال، اگر نه اون عناوین رو قصد کرده اما به این الفاظ آورده، خب این الفاظ که خودش دلالت نمی کنه، باید دلالتش با قرینه حالیه اضافه بشه، پس اتکال شد بر قرینه حالیه و خارج شد از این که عقد با لفظ انجام شده باشد. و اگر به قصد این عناوین باشه، قصد شده ولی خود این الفاظ که دلالت نمی کنه، دخلت در مورد کنایه‌ای که عرفته، که اگر بگیم به کنایه عقد درسته، برگشت می کنه که لازم نباشد افاده مقاصد به وسیله اقوال، و حالی که مبنامون برخلاف اینه، همه این حرفا روی این مبناست که باید در عقود کلیه قصد با لفظ ادا بشود. بحث بیرون از این جهت چیزی که یقین ندارم این مقصود رو برسونه، او رو نباید بگم، باید لفظی رو بگم که یقین کنم خود اون لفظ همه این مقصود من را میرسانم. فما ذکره الفقه رحمه الله مؤید لما ذکرنا دیروز و استفدناه من کلام والده و از کلام مرحوم علامه در تذکره استفاده کردیم. و الیه یشیر ایزن ما عن الجامع المقاصد من ان العقود متلقات من الشارع، مقصود جامع المقاصد که عبارتش اینه که عقود متلقای از شارع، اخذ از شارع می شود. فلا ینعقد عقد بلفظ این جنس نباشه عقد واقع نمیشه، اونم باز مشکل همینه. یعنی این الفاظ به کار برده شده یه در عقود باید در لسان شارع به کار برده شده باشه. و همچنین عبارت مسالک هم، حالا میخوایم بگیم همه اینا همینو میگن، و ما عن المسالک من انه یجب الاقتصار علی العقود اللازمه یا فی العقود اللازمه علی الالفاظ المنقوله شرعا المعهودت لغتن باید اختصار کنیم بر اون الفاظی که نقل شده شرعن و لغتن هم معهوده و مراده بالمنقولت شرعن، مراد صاحب مسارک که الفاظ منقول شرعن، نه به تو، کلمه به تو نداریم، کلمه به داریم، کلمه به زیاد لغتن استعمال شده و شرعن هیل محصوره فی کلام شارع، اونی که آثارش در کلام شارع دیده می شود. و عن کنز الارفان فی باب نکاح انه حکم شرعی وقوع به به وسیله این صیغه، این یه حکم شرعی و میخواد آثار شرعی برش بار بشه، حادثون یه حکم شرعی است که میخواد حادث بشه، فلا بد من دلیل، پس بایستی دلیلی داشته باشی که یدل بر حصول اون مفهوم، یقین پیدا کنی که اون مفهوم حاصل شد. و هو العقد اللفظی المتلقى من الناس، اون عقدی که باهاش یقین به حصول پیدا میکنی اون عقد لفظی است که از نصوص گرفته شده باشد، یعنی اون کلمه در نصوص به کار برده شده باشد. ثم ذکر بعد خودشون برای ایجاب نکاح مثلا اون سلخ رو شمرده، زوجیت و نکاح و متعه، گفته این سلخ در قرآن آمده و عللها به ورودها فی القرآن. اینو تعبیراتی که بعضیا در این باره داشتن، شیخ میگه ولا یکفا ان تعلیله هازا، این تعلیل که و عللها به ورودها فی القرآن، این نشان دهنده بیان ما در قرآن هیچ جاش نداریم که گفته باشه یا ایها المؤمنون وقتی میخواید عقد نکاح بکنید بگید انکحتو، یعنی چیزی نداریم که. ولی اونی که داریم نکحتم داریم، نکاح داریم، این کلمات در این مورد به کار برده شده، میفهمیم این حقیقت، این واقعیت، این امر اعتباری خاص شرعی با این کلمه تطبیق میکنن، پس ما هم در عقد از این ابزار استفاده کنیم. این تعلیل صریح در اون چیزی که ما گفتیم من تفسیر توقیفیت العقود، که توقیفیت عقود مقصود اینه، نه این که لحظمن لفظه به تو آمده باشه. و انها متلقات من الشارع و وجوب الاقتصار علی المتیقن، از باب قدر متیقن به این اندازه اکتفا کنیم چون غیر اون رو نمیدانیم. و تحصله تکرار نکنیم، نمیگیم توقیفیست یعنی واقعا غیر از اینها نمیشود، ممکن است بشود ولی ما نمیدونیم چه لفظی است که کاملا این مفهوم رو برسونه، ناچار از باب قدر متیقن یعنی روی این که بیش از این رو نمیدونیم اکتفاء به این الفاظ میکنیم. و من هاذا الضابط تقدیر، وقتی ضابطه این مطلب شد، کم کم بحثمون روشن شد، ضابطه این شد که در هر عقدی اون لفظی رو به کار ببریم که تو کلمات آیات و روایات در این باره به کار برده شده باشد، اگر اینطور شد تقدیر علا تمییز صریح المنقول شرعن المعهود لغتن من الالفاظ المتقدمه فی ابواب العقود المذکوره من غیره، میتونی دیگه ضابطش کم و بیش روشن شد، یه المعجم المفرس برداری میدونی درباره این مطلب چه کلماتی به کار رفته در قرآن، مثلا اون وقت میتونی ترمیز بدی اون مطلبی رو که گفتیم صریح باشه و منقول باشه شرعن و معهودم باشه لغتن در میان این الفاظی که گذشته ذکر شد از غیر اینها، یعنی اونایی که این چنین نیست، اونایی که در شرع سابقه ندارد، تمیزش دیگه آسانه. و مثلا و ان الاجاره بلفظ العاریه غیر جایزه، اجاره ای که میخوای در مقابل منفعت پول بگیری باید بگی آجر تو، اگر خواسته بشی بگی آره ای تو به لفظ آریه بیاری و بعد پول دنباله ذکر کنی، نه چنین مطلبی در مورد اجاره در قرآن و احادیث ذکر نشده، این خود درآوردی شما. آیا این اون حقیقت رو میرسونه یا نمیرسونه نمیدونی، چون نمیدونی اطمینان نمیتونی پیدا کنی که عقد اجاره درست واقع شد. بلاغا ای بابا شما شیخ رو تازه شناختی، تازه برخورد کردی، شیخ دیروز یه قدم پیش اومد، حالا کم کم اینا رو بهش اضافه کردی که امروز رو شیخ دیروز که فتواش و رسالهش رو دست شما نداد که بگید حالا از فتواش برگشتی. بحث فقهی است، بحث فقهی تا به آخر نرسیده روش قضاوت نکنید. و ان الاجاره بلفظ الاریه غیر جائزه و بلفظ بیع المنفعت او سکنا مثلا لا یکون جواز بگیر، بیع المنفعه بگیر، بیع سکنا بگیر، اینجور تعبیرات بعید نیست، چون در روایاتی همچین تعبیراتی در مورد اجاره آمده که بیع تو که سکنا داری مدتا معلومه به این قیمت مثلا، این تعبیر چون آمده در مورد اجاره میشود انجام داد و هاکذا. این بحث کلی تمام شد. فل جمله الفاظ عقد بیع چگونه لفظی باید باشه از نظر ماده به طور قاعده کلیش حالا بیان شد، صریح باشه، حقیقت باشه، از شرع عقد شده باشه، این مباحثی که گفته شده بود پیرامونش بحث شد. حالا میخوام اینو بیان پیاده کنیم. خب آقای شیخ ما حوصله این بحثاشو نداریم، به ما بگید ببینیم در باب بیع چه لفظی رو بگیم ایجاب بیع با چه لفظی باشه درست. سیاق العقود برامون بگید، فتوایی که چه لفظی در باب بیع درست است اگر صیغه بیع رو بهش واقع کردن. شیخ حالا شروع میکنه در این باره، اونی که مسلم درست بیعه، بیع تو در مورد فروشنده بگوید بیع تو مسلم درست. گرچه کلمه این بیع در روزهای اول گفتی از الفاظی است که در شرام استعمال میشه، آدمی که داره میخره خریداره، در این حال میگن چیکار کردیم که بیع کردم، بیع کردم، ولی زمان مبایعه میگیم، مبایعه یعنی خرید و فروش، طرفه میشون بیع میگیم، در خریدم استعمال میشه. ولی که در شرع، در روایات، در آیات در مورد بیع استعمال شده، در مورد فروش استعمال شده و استعمال اکثر هم بر این مبناست، یعنی غالبا هم در عرف در فروش استعمال میشه، و لذا درباره کلمه بیع کنه بحثی نیست و مسلم. اما شرعی تو چطور؟ بایع بگه شرعی تو، کلمه شرا، شرا، یشری، این کلمه یعنی چه لغت هم؟ حالا هم در عرف ما معمولا مشتری میگیم یعنی خریدار، شرا یعنی خرید، الان در عرف فارسی ما این چنین، ولی در لغت عرب اینطور نیست. لغت عرب شرا هم مثل بی به این معامله گفته میشه، هم خریدارش هم فروشندش. و اتفاقا در قرآن یکی دو موردی که به کار برده شده است در فروش به کار برده شده، و من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله، در فروشه اون چیزی داره میفروشه، یشری نفسه یه چیزی میخره، در مورد فروش استعمال شده. خیلی وقتا وقتی میاد ترجمه کنید این تو آیات رو، یه وقتی روی اون مفهوم عرفی که تو ذهنتونه گیر میفتی، نه شرا لغتا به معنای فروش، در قرآن هم به معنای فروش استعمال شده، و روی این ضوابطی که تا به حال گفتیم هم لغتا به معنای فروشی، هم در قرآن به معنای فروش به کار برده شده، پس شرعی تو به عنوان ایجاب البیع درست شد. اشترای توش هم همینطور، اونم مشتق از همین ماده است، باید درست باشه در ایجاب البیع. در این حال اینجا شیخی تردیدی میکنه، میگه چون عرفن الان شهرت پیدا کرده استعمالش در خرید، چنده یک قرینه همیشگی همراهش دیگه خریده نه فروش، و چیزی که این قرینه ملازم رو داره شما خواسته باشید در فروش استعمال کنید باید به اتفاق قرینه حالیه بشه، چون اول شما دارید میگید اون وقت این قرینه بشه که شما میخواید بفروشید، این میشه اتفاق بر قرینه حالیه و این میشه خلاف حرف دیگه. اینو شیخ درش تردید میکنه، همچنین بحث میکنه درباره لفظ ملک حکم یا نقل تو الی ملکه، ببینیم اینی ها یک یک میتونه صیغه بیع واقع بشه یا نه. اذا عرفت هذا فلنذکر الفاظ الایجاب والقبول منها لفظ بیع تو، یکی از اون الفاظی که در این معامله استعمال میشه لفظ به تو در ایجاب ولا خلاف فیه فتوان و نصن و هو و این کان من الازداد به نسبت الى البیع و شراء. کلمه بیع از ازداد استعمال میشه هم در بیع هم در شراء، لکن کثرت استعماله فی وقوع البیع به تعینه، چون معمولا در فروش استعمال میشه معین این مطلبه و دیگه حقیقت کامل در این مطلبه و نقصی درش نیست. و منها لفظ شرعیتو لوضع ایهیده، کلمه شرا وضعش لغتا عام است، برای فروش هم هست. کما یظهر من المحکی ان بعض اهل اللغه بل قیل لم یستعمل فی القرآن الکریم الا فی البیع، اتفاقا در قرآن استعمال نشده مگر در مورد فروش. و عن القاموس اشتراست اونم حالا کلمه من آمده دنبالش، احتمالا اون من قرینش شده باشه، نه خودش. و عن القاموس شراه و یشریه ملکه و بلبی و باعه، گفته شراه و یشریه به معنای ملکه است، به معنای باعه. و همچنین بعد گفته که اشتراهو هم همینطوره، یعنی فروخت بود. فهما زد، این دو کلمه شرا و اشترا از الفاظ زد، یعنی به دو معنای زد استعمال میشه. و انها ایزن باز قاموس گفته کل من ترک شیء و تمسک به غیره فقد اشترا. شرا و اشترا معناش اینه کسی که چیزی رو رها کنه دیگری رو بچه. فرض کنی به یه شاخه بند شدی، اون شاخه رها کنی یه شاخه دیگر بچه. این لغت هم بهش گفته میشه شرا، فروخت اون شاخه رو، رها کرد اون شاخه رو در عوض به یک شاخه دیگری. و در معامله و فروختن هم چون واقعی حقیقتش اینه، جنسی رو رها میکنه به اون پولش میچسته، خانه رو رها میکنه به زمینش میچسته، به یه جایی دیگه. از این جهت این لغت به کار برده شده. اصل لغت یک معنای عام و وسیعی است. بنابراین کلمه شرا لغت هم حقیقتی در بیع هم هست، ولی کن و رب و ما یستشکل و فی اشکال درش می شود به قلت استعماله عرفن فی البیع، عرفن در بیع کم استعمال می شی و این که استعمالش در بیع محتاج به قرینه معینه است و در اخبارم نقل نشده که ایجاب شده باشه به وسیله شرا و همچنین در کلمات قدما. پس بنابراین اشکال داره که شرا بتونه در ایجاب قرار بگیره، موجب بگه شرایطو ولا یخلو امرکه، این اشکال خالی از وجه نیست. و منها لفظ ملکتو به تشدید ملکتو، ملکتو بعدها میگیم از الفاظ قبوله، ملکتو از الفاظ ایجابه. ول اکثر علا وقوع البی به بل ظاهر و نکت الارشاد کتاب است ال اتفاق، که همه گفتن این درسته. حیث و قال انهو لا یقع البی به غیر لفظ المتفق علی، فرموده بی واقع نمیشه به غیر الفاظ متیقن و متفق. وقت متفق رو مثال زده که بی تو و ملک تو، معلوم میشه ملک تو رو جز الفاظ متفق علیه شورده. و یدل علیه ما سبق فی تعریف البی من ان تملیک بالعوض المنحل الى مبادله العين بالمال هو المرادف للبيع لغه و عرفا، مفهوم بیع اون چه که مرادف لغتی و عرفیشه التملیک بالعوض. كما صرح به فخر الدين حيث قال ان معنى بعت في لغه العرب ملكت غيري، و پس مفهوم کاملش. و ما قيل من ان التملیک، اگر بگید آقا تملیک هم در بیعه هم در هبه، هبه هم ملکتوس دیگه، پس تملیک معنای عام اختصاص به بیع نداره. من ان تملیک یستعمل فی الهبه بهیس لا یتبا در اندل اطلاق، اگر ملکتو بگه بدون قرینه غیر از هبه چیز دیگری فهمیده نمیشه، اندل اطلاق غیر از هبه فهمیده نمیشه، جواب اینه عکس قضیه. ملکتو، ملکتو غیری ظاهر است در این که باید یه چیزی در مقابلش بگیره، اما اگر گفت ملکتو و دنبالش بل عوضی ذکر نکرد، نبودن کلمه عوض قرینه میشه بر هبه. بلا اصل ملکتو جای کلمه بیعه، نبودن کلمه عوض قرینه بر هبه میشود. فیه ان الهبه انما یفهم از تجرید لفظ عن العوض، از این که عوضی ذکر نشده، لام مادت تملیک فهی مشترکتون معنن، تا مشترک باشه بین ما یتزمن المقابله و بین المجرد انها، پس میتونیم بگیم لفظ مشترک بین این دوتا. فإن اتصل بالکلام ذکر العوض افاد المجموع المرکب به مقتضى الوضع ترکیبی البی، ذکر عوض که شد بان کلمه عوض بی رو افاده میکنه، ولی اونم ذکر شده، اگر بی افاده شد متکیه به ذکر لفظه، نه متکیه به قرینه حالیه. لام مادت بله به مقتضى الوضع ترکیبی بی رو افاده میکنه، و این تجرد هم ذکر العوض اقتضا تجریدش ملکیت مجانیگرا، نبودش افاده میکنه هبرا. وقد عرفت سابقا ان تعریف البی بذالک، یعنی به ملکتو، تعریف به مفهوم حقیقی است. پس اگر اراده بشود از این ملکتو هبه معبزه، یا قصد بشود مصالحه، اونجا باید در اونجا اشکال کنیم که آیا این هبه درسته یا این مصالحه درسته یا نه. هبه واقع شده، بگه ملکتو، مرادش هبه باشه، هبه واقع شده به کلمه ملکتوی با قرینه. کدوم قرینه؟ نبودن ذکر عوض. نبودن ذکر عوض لفظ نیست، نبود لفظه. مبتنی میشه بر بحث سابق که آیا عقد بدون لفظ متکیه بر غیر لفظ درسته یا درست نیست. اگر گفتیم درسته، بس باید بگیم هبه درست نیست، چون متکی شده بر عدم قرینه. پس اگر اراده بکند هبه معوضه، یا قصد بکند مصالحه را، صحت اونها مبتنی است بر این که آیا عقد صحیح هست، صحیح هست عقد به لفظ غیرش با قصد یک معنایی، یا صحیح نیست. اینجا شما ملکتوی که لفظ بیع میاری قصد میکنی هبرا، اونجا بحث کن که آیا هبش درست یا نه. پس خلاصه این که ملکتو سرراست مال بیعه. اگر از ذکر عوض خالی شد، نبودن ذکر عوض قرینه بشه بر هبه، اونجا برو صحبت کن که آیا هبش درست یا درست نیست. و یشهد لما ذکرنا قول فخر الدین فی شرح الارشاد ان معنا بعتو فی لغت العرب ملکتو غیری، اصلا معنای بعتو ملکتو. پس بنابراین بحث درباره ملکتو تمام، که صیغه بی به وسیله ملکتو هم واقع می شود. حالا در مورد ایجاب به اشتریتو و نقلتو بعد بحث